بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 8/11/1382 مطابق با 5 ذیحجه الحرام 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطوری که اشاره کردند ایام شهادت امام باقر سلام الله علیه است. چند روزی که در پیش است شهادت امام باقر، شهادت حضرت مسلم، روز عرفه، روز عید سعید قربان، ایام خاصی است و راجع به درس ها هم عرض کنم که طبعا چند روز درس تعطیل میشه و پنجشنبه جمعه که علال قائله، شنبه و یه شنبه و دو شنبه هم به مناسبت عرفه و شهادت مسلم و عید انشاءالله روز سه شنبه هفته آینده میریم سراغ ادامه بحث ها. روز سه شنبه انشاءالله هفته آینده درس رو شروع میکنم و به همین مناسبت حدیث اخلاقی امروز هم از کلمات امام باقر سلام الله علیه انتخاب کردیم. این حدیث رو صاحب تحف العقول در تحف العقول در کلمات قصار امام باقر علیه السلام آورده. از کتاب تحف العقول غافل نشدید، یه جلد کتاب کوچکی هست ولی احادیث ناب خوبی داره. به جای احادیث ضعیف و با مضامین ضعیف برای سخنرانی ها و امثال اینها از تحف العقول استفاده کنید. خیلی خوبه، مرحوم علامه مجلسی هم از تحف العقول در بهار خیلی نقل کرده. همین حدیث رو هم که میخوانم علامه مجلسی در جلد 75 بهار در صفحه 173 حدیث 12 از کلمات قصار امام باقر علیه السلام از صحف القول نقل کرده. حدیث درباره آثار گناه. خلاصه مضمون حدیث بعد عبارت رو میگم این است: کسی که برادر و مؤمنش نیاز به او پیدا کند، حاضر نشود کمک به او کند و سعی در حوائج او کند، خدا او رو مبتلا می کند به اینکه نیروهایش رو در یه جاهای بیهودهی مصرف کند که نه ثوابی در دنیا دارد نه نتیجهی در آخرت. و همچنین کسی که انفاق نکند نفقی را در راه خدا، اون جایی که لازم هست مجبور می شود از آف اون رو در مسیر گناه یا مسیر بیهوده مصرف کند. ما من عبد یمتنع عن معونت اخیه، ما من عبد یمتنع من معونت اخیه المسلم، خودداری میکنه از کمک کردن به برادر مسلمانش، و سعی له فی حاجته، تلاش برای قضای حاجت او، و سعی له فی حاجته. بعدم به عنوان جمله متعزه می فرماید قضیت او لم تقضی، یعنی چه؟ یعنی کاری انجام بده یا نه، کوشش خودشو میکنه. قضیت یعنی حاجت، اولم تقضی یا به اون حاجت نرسه، کار خودشو میکنه، سعی در انجام حاجت برادر مؤمنش میکنه، من کار خودم کردم، حالا نشد من وظیفم انجام دادم. و سعی له فی حاجته، ما من عبد یمتنع من معونت اخیه المسلم و سعی له فی حاجته قضیت او لم تقضی الا، این نتیجه شه، الا ابتلی به سعی فی حاجت یعصم علیه، با سه نقطه یعصم از اسم، یعنی دنبال یک کاری می رود نیروهاش مصرف می کنه که گناه، ولا یوجر، یا یک کار بیهوده، حاضر نشد یه ساعت برود کمک کنه به این برادر مؤمنش، حالا بهش خبر می دن بچهش به خاطر رفاقت با افراد ناعقل مبتلا شده از به اعتیاد، روزها و هفته ها باید در درمانش بکوشد و به جایی هم نمیرسه. چرا؟ حاضر نشد یه روز یه ساعت قدمی برداره، حالا هر چه نیرو داری بیا در این راه مصرف کن، ثوابی که نداره گاهی گناهی هم داره. و ما من عبد یبخل به نفقت، بخل میکنه به انفاق کردن، فیما یرضی الله، در راه رضای خدا، الا ابتلی، مبتلا میشه به ان ينفق، انفاق کنه، از آفها، چندین برابر آن، فیما اسخط الله، در چیزی که باعث خشم خداست. حاضر نشدی در این راه خیر یک درهم صرف کنی، حالا صدها و هزاران درهم بیا در این راه های نامعقول. مثلا زن و بچهاش بهش فشار آوردن که بابا میخوایی این پسر داماد کنی، این دختر عروس کنی، باید بری اون مراکزی رو انتخاب کنی که ساز است و آواز است و رقص و فلان، هر چی میگه نه، میگه نمیشه، پا گذاشتن پشت کلش برد پولش خرج کنید در راه های گناه. مجبورش هم شد، داد فریاد، حاضر نشدی یک قدم یک درهم در راه خیر مصرف کنی. حالا بسم الله. در اینجا اجازه بدید، در اینجا اگر اجازه بدید بحثمون همین است. بحث که ما داریم اینه، من میخوام یک قاعده کلی منطقی، تمام مسائل اسلامی منطقی است و همش قابل استدلال. در اینجا یک قاعده کلی خدمتتون عرض کنم، در روایات آیات هم روش مطالعه کنید، نتایج خوبی به دست میاد، هم برای خودمون هم برای رسوندن به مردم. گناهان و اطاعات دو رقم اثر داره، یه آثار تشریعی داره یه آثار تکوینی. رباخاری یه اثر تشریعی داره، مجازات روز قیامت، فشار قهر، یه آثار تکوینی داره. رباخار منفوع جامعه است، توبه بکنی توبه نکنی به نفر، یه آثار تکوینی هم. این آثار تکوینی هم دو رقمه، خوب دقت کنی که مجموعا میشه سه رقم، تشریعی تکوینی، تکوینی هم دو رقم. بعضی هاش هست رابطه منطقی، شما با دلیل عقل میفهمید رابطه منطقیش رو با دلیل عقل میفهمید. دو مثال از قرآن براتون عرض کنم. قرآن میگه ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، نزاع نکنید سست میشه، آبروتون میره، قدرتتون میره، ذلیل میشه. این اثر تکمینی اختلافه، این کار به قیامت نداره. و رابطه منطقیش هم معلومه، و وقتی اختلاف بشود نیروها هدر میرود، به جای اینکه همه دست واحدی بشویم و مشت بر مغز دشمن بکوبیم بر مغز خودمون میکوبیم. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، این اثر گناه تکمینی قابل درک برای ما. یا مثال در اثر ثواب، ادفع بالتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. در جواب شما را آیه ننوشتم، در جواب بدی ها نیکی کن، این نیکی سبب می شود دشمنان سرسر مبدل به دوست مهربان بشود. ادفع بالتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خب مردان خدا این چین بودن، ائمه خدا پیغمبر اکرم، گاهی دشمن رو شرمندش میکردن با محبت در مقابل عداوت. برادر شما بوده، احتیاج پیدا کردی، تنگنای اقتصادی داشتی، وامی خواستی، گفت نمیدم. حالا با خبر میشی برادر در تنگناست، تو هم دستت میرسه، برمیداری یه زنگی بهش میزنی، شنیدم مشکلی داری، اگر وامی چیزی بخوایی من در خدمت دستم. هر کی باشه شرمنده میشه. این اثر طبیعی اطاعته، این کاری به ثواب و جزای روز قیامت نداره. اصلا تکوینیون که معقول لنا، میفهم. یه نوع آثار تکوینی گناه و عبادت و اطاعته که اونم اصلا تکوینیه، اما رابطه شما خیلی نمیفهمید. در روایات داریم صلتون رحم تعمر الدیار، و تزید و فی الاعمار صلت الرحیم تعمر الدیار. صله رحیم شهرها رو آباد میکنه و تزید و فی الاعمار عمر زیاد میکنه. این اثر تشمینیه، اما چطور عمر زیاد میکنه ما نمیفهمیم. ولی آثار تکوینی الهیت این در مقام صله رحم، یا مثلا داریم و من یتق الله در قرآن خیلی آثار تکوینی ذکر شده، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای الهی رو پیشه کند خداوند مشکلاتش حل میکنن، از جایی که انتظار ندارد به او روزی میده. حالا چه رابطه ایست بین تقوا و روزی فراوان من حیث لا یحتسب؟ شاید ما نتوانیم با عقلمون درک کنیم، ولی اینا رو ما میگیم آثار تکوینی، خواه اون بخشی که قابل درک برای ماست یا اون بخشی که قابل درک نیست. مسئله مهم این است که بدونیم تمام عبادات و معاصی دارای این گونه آثارند، فقط صله رحم نیست، فقط تقوا نیست، فقط اختلاف نیست منشأ اون آثار، فقط محبت در مقابل عداوت نیست. هر عملی که حساب کنید اینطوریه. اگر آیات قرآن رو بررسی کنید و روایات رو بررسی کنید، کمیت زیادی از این روایات و آیات به دست میاد و سزاوار است این یک کتاب دربارش نوشته بشه. چیز جالبی هم میشه، آثار تکوینی گناه و ثواب. من ممکنه بعد از گناه توبه کنم، خدا هم منو ببخشه، ولی اون آثار منو به این آسانی ول نمی کنه. اختلاف کردیم، حالا آمدیم توبه کردیم، ولی آثار اختلاف که ضعف جامعه ماست و غلبه دشمن است تا سالیانی دراز ممکنه بالای سر ما دشمن باشد. اگر مردم توجه کنن به اینها دیگه نمیگن بابا آقا خب چرا از گناه کردیم میریم زیارت امام حسین ایام عرفه مشمول عنایات الهیه میشیم. خب مشمول هم میشن خیلی، یا شب جمعه است و دعای کمیلی و توبهی و انابهی و گریهی و خب خدا میبخشه، اینا آثار تشریعیه. ولی اون گناه آثارشو گذاشت. میخوای برطرف بشه باید اون قدر عکس العمل نشان بده که اونها برچیده بشود. مثل سمومیست که در بدن انسان نفوذ میکنه، این سموم با قطع سم از بین نمیره، باید پادزهر بیاد تا اون آثار از بین بره. این خیلی مسئله مهمی در اینجا به دو اثر اشاره شد. از اون آثاریست که قسم دوم تکوینیه، یعنی رابطش هم خیلی ما نمیفهمیم ولی هست. میگه اگر سعی در حاجت برادر مؤمنت نکنی میخواد به جایی برسد یا نرسد، مجبور میشه نیروهای خودت در یه راه های بیهوده بیخاصیت بیاثر بری سر. این آثار این گناه. و همچنین اگر اونجایی که باید انفاق فیما یرز الله بکنی نکنی، پولات یه جایی مخرج خرج میکنی که یا بیهوده است یا گناه. مثل اون مثالی که زدم، زن و بچهش پا گذاشتن رو گردنش، حتما باید مجلس آنچنانی برای جشن عروسی تشکیل بدی، این همه خرجم بکن یا بوش گناه هم بخر. و اگر به اینها توجه بشه جامعه زودتر اصلاح میشه. ساده نگیریم گناه رو، ساده نگیریم ثواب رو. آثار تکوینی و تشریعی اینها رو ببینیم، پشت سر اینها بفهمیم چه آثاری دامن ما رو میگیره. اینطور بشود جامعه زود اصلاح میشه. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بدهد که توجه به این مسائل و این برنامه‌های آموزنده اسلام داشته باشیم، جامعه را به این سمت سوق بدیم و انشاءالله بتونیم گامی در راه اصلاح جامعه خودمون برداریم. من یه نکته ای را هم اینجا لازم میدونم اشاره کنم، ولو جدای از بحث، این است که آیون توجه داشته باشن اخیراً در حوزه یه مشکلاتی داره پیدا میشه، سه مشکل مهمه که من یکیشو پیدا اشاره میکنم، دوتای دیگر انشاءالله بعدن میدم. وان این است در مراسم عزاداری ها انحرافاتی داره پیدا میشود که اینا اهانت به مقام شامخ امام حسین و شهیدان کربلا است. جست و خیزهایی توی مجالسی به نام مثلا سینه زنی میکنن، یا صدای حیواناتی بیرون میکنن، یا اشعار کفرآمیزی میخوانن. اخیراً در کربلا نمونی از این حرکات رو بعضی کردن، تو خبرنامه های محرمانه هم نوشته شده بود، باعث تنفر مردم کربلا و خدام حرم امام حسین شد. کار اگر دست عوام غافل بیفته اینطور، و من یه اعتماد دیگه هم میدم که اینا عوامل نفوذی میخوان اصلا مراسم امام حسین تبدیل به یه مراسم خرافی کنن، میخوان ضربه بزنن، چون این مراسم خیلی کارسازیه. این همه تبلیغات دشمن میکنه در آخر سال با این مراسم باشکوه از بین میره، خب مراسم میخوان خرافیش کنن، خرابش کنن، یا افراد خیلی نادانی هم و یا افراد نفوذی هم. اگر عزاداری ها به شکل غیر معقول در بیار، نه تنها ثواب نداری، اهانت به مقام شامخ امام حسین و شهیدان کربلا است، و بالاتر اهانت به اصل مذهبه. تشیع زیر سوال میره، اسلام زیر سوال میره، قرآن زیر سوال میره. ما باید مراقب باشیم، اجازه ندیم، به زبان خوب نصیحت کنیم، جاهایی هم لازمه شدیدتر صحبت کنیم. زیاد از ما سوال میکنن درباره این مسئله و ما هم در جواب همه این جمله رو مینویسیم: عزاداری سید شهدا از مهمترین شعائر اسلامی است و باید تعظیم بشه این شعائر، ولی از کارهایی که باعث وحن مذهب است یا تعبیرات کفرآمیز باید اجتناب شدن، و کسانی که این چنین جلساتی رو تشکیل میدن شرکت در اونها حرامه، شنیدن نوارهای اونها حرامه. اینا اهانت به دستگاه امام حسین. حالا من نمیخوام جزئیات چه بگم، تعبیر جزئیات شمادم خوشش نمیاد بگه. این یکی از انحرافاتی است که در مجالس مذهبی داره پیدا میشه یا روزه هم سرایت داره میکنه. اینا رو شما آیون اهل فضل و دانش و آگاه مراقب باشید، به طور معقول جلو اینها گرفته بشه و ابتکار عمل دست یه عده نادان یا نفوذی نیفته، که اگر ابتکار عمل دست اونا بیفته و از دست ما بگیرم، دیگه این مراسم با شکوه تبدیل به یه مراسم خرافی علیاذ بالله خواهد شد. دو تا نکته دیگه هم هست، انشاءالله به موقع عرض میکنم. بحث اخلاقمون طولانی شد ولی خودش بالاخره بحث مهمی در هر دو قسمت بود. برگردم سراغ مسئله دوازدهم و اون مسئله هیجدهم که آخرین مسئله نکاح موقت بود در باره متعه فاجره، که آیا جایز است یا جایز نیست. رفته بودیم سراغ آیه، آیه 3 سوره نور، که یکی از مدارک مهم این مسئله است. آیه را عرض کردیم دو تفسیر داره، حالا میتونیم بگیم سه تفسیر داره. یه تفسیر آیه این است که بگیم جمله خبریه است، از زانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکه و از زانیت لا ینکح الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین. آدم های آلوده دنبال آلوده می روند، آدم های پاک دنبال آدم های پاک می روند. ذره ذره کندرین از سماست، ذکر خود را جنس خود را همچو کاه و کهرباز. این جمله خبریه که مرومه جمله خبریه است دیگه. بله جمله، اجازه بدید حالا هنوز جای اشکال نشده. خب این یه معنیست که صاحب جواهر اصرار رو این داره، دو جا جواهر متعرض میشه، یکی این صفحه 157 سوره جلد 30، یکی مفصلتر در جلد 29 صفحه 400 بله 39 و ما بعد دو سه صفحه اونجا بحث میکنیم به مناسبت. بعضی از آیون نوشته بودن که جواهر بعضی از مطالب رو نداره، مثلا 18 همه نداره، جواهر داره همه اینها رو، کم در مسئله ایست که تو تحریر یا هیچ مسئله ای نیست یا خیلی کمه که در تحریر الوسیله باشه در جواهر نباشه، منتها جاشو باید پیدا کرد. این در صفحه 439 440 441 به بعد این مسئله متعرض شده، 157 و 159. البته خیلی کوتاهیشون اینجا بحث میکنه و باز دیگری هست. خلاصه این جمله خبریه باشه و کار به بیان و حکم الهی نداره. این همون الخبیثات و للخبیثین و الخبیثون للخبیثات. و اما تفسیر دوم این است که جمله انشایی است. انشایی هم یا تحریمیه است یا تنزیهیه است. یعنی وقتی انشا می کند می گوید نکنی، این نکنیدش ممکنه حرام باشه ممکنه مکروه باشد. از زانی لا ینکحو، یعنی نباید نکاح کنه، مگر زانی ها مثل اینا میرن دنبالش. اجازه بده این بحث مطرح نیست. از زانیت لا ینکحو الا زان او مشرک، یعنی آدمی متعبده به احکام الهی دنبال این کار نمیره، این کار ممنوعه. درست؟ اون وقت این ممنوعه ممنوع حرمته یا ممنوع کراهته؟ مطالب دربارش دیروز گفتیم در پایان دو تا مؤید صاحب جواهر آورده برای این که میخواهد این رو ببرد سراغ جمله خبریه، یا اگر انشائیه هم هست کراهت بگه این تعبیر، یا ببره سراغ جمله خبریه یا اگر هم انشائیه هست کراهت استفاده کن. این دو تا اشکال. من بخوام هر جمله‌ای بگم شما یه جمله بگید که کار نمیشه، شما بذارید من تمام کردم، یه جای اشکال بکن یه جواب. و اما این دو تا نکته، یه نکتهش این جمله حرم ذلک علی المؤمنین بود. حرم ذلک علی المؤمنین میگفت این دلیل بر این است که جمله خبریه است. چرا؟ به علت اگه تکلیف باشه، تکلیف مال مؤمنین نیست، مال همه است. الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. کافر مکلف به اصول فروع هست، شد میگه حرم ذلک علی المؤمنین. ما از این جمله دیروز جواب دادیم، حالا اون جواب میخوام یه خودی ردیفترش براتون بکنم. وان این است که خداوند در آیات زیادی از قرآن احکام فرعیه رو مخاطب به الذین آمنو آورده، با اینکه همه مکلفن. چرا؟ برای اینکه اینا گوششون بده کار حرف حسابه، اونا رو اصلا داخل آدم حساب نکرده، داخل مخاطبینش حساب نکرده. جاهای قرآن یا ایها الناس یا بنی آدم خطاب به همه داره، اما در خیلی جا یا ایها الذین آمنو داره، اونا رو داخل مخاطبین نگرفته، چون اونا گردنکش متمرد و مخالفن. پنج آیه رو من از سوره بقره فقط به عنوان نمونه براتون نوشتم، بقیه سوره ها جدا. در سوره بقره پنج آیه است، همش یا ایها الذین آمنو و احکام فرعیه است. چرا؟ آیه 153 بقره، یا ایها الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاة. آیا استعانت به صبر و صلاة مال مؤمنانه یا همه رو شامل می شود؟ فرقی نمی کنه. آیه 264 بقره، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. منت و آزار صدقه همه رو باطل میکنه، منحصر به الذین آمنوا نیست، حکم فرعی شامل للجمیع. آیه 178 بقره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. مسئله قصاص منحصر به مؤمنینه، قصاص همه جا هست، حکم الهیان فی حق جمیع بنی آدم، حتی کفار هم اگر قتل بکنن ما در دادگاه اسلام حکم قصاص در باره اونها هم جاری میکنیم در قتل عمد. آیه 282، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. آیه 282 طولانی ترین آیات قرآنه که در این قرآنهای عثمان طه یه صفحه کامل رو گرفته. دستور کتابت دل، حالا واجب یا مستحب چی گفتی؟ آیا این منحصر به الذین آمنوا است یا همه مخاطبه به این خطابن؟ آخرین آیه، آیه 183 بقره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. صوم از احکام فرعیه، منحصر به الذین آمنوس، یا کفار هم مکلفون، همه مکلفون. این پنج نمونه از سوره بقره که من نمیگم سوره بقره منحصر به این پنج نمونه هم هست، تا چه رسد به سوره های دیگر قرآن که الا ما شاء الله یا ایها الذین آمنو داریم، احکام هم احکام فرعیه هست. این در مقابل بیان مرحوم صاحب جواهر که میگه حضر مزاده که علی المؤمنین قرینه میشه، ما میگیم قرینه ای نمیشود بر جمله خبریه بودن، ممکن است جمله انشائیه بوده باشد، خطاب به مؤمنان به خاطر این باشد که اونها اذنواییه دارن، گوش به حرف میدن. میرسم. و اما اشکال دوم جواهر، میگه در اینجا اگر شما قائل بشوید به اینکه جمله انشائیه، باید قائل به دو چیز حرام بشید. بگید ازدواج با زانیه حرامه، زن دادن به زانی هم حرامه، چون قرآن هر دو گفت. از زانیتو لا ینکه الا زان نوشگ و زانی لا ینکه الا زانیتن آموشکر. میگه نه، مرد آلوده رو دختر بهش بدید، نه زن آلوده رو ازدواج کنید، در حالی که اون طرفشو فتوا ندادن. در مورد زنان فاجره دیدیم مرحوم صدوق فتوا داده بود، میگه ممنوعه. اما در مردان فاجر فتوا نداده اند. وقت چه کار بکنیم؟ ناچار میشیم بگیم حمل بر کراهت بشه. خب این حرف معنیش این از جمله خبریه نیست، انشاییت انشایش هم تنزیهیه، تنزیه کراهت حرمت نیست. اجازه ما فعلا تو آیاتیم، تو روایات که نیستیم، آیات رو داریم بس. در اینجا یه نکته ای میشه در مقابل جواهر عرض کرد. درسته این قرینه شما یه دونه قرینه آوردی بر کراهت، ولی هم ما هم قرینه ای داریم بر حرمت. بگیم هر دو حرامه، اگر یکی استثناء شد به استثناء خارج میشه. نسبت به مرد آلوده بگیم استثناء، اونو میگیم کراهت. اما ظهور در حرمت رو میدیم. چرا؟ چون ما قرینه بر این طرف داریم. او مشرکه، این کلمه مشرکی که کنار اون افتاده، ما میدانیم ازدواج به مشرک و مشرک حرام. هم زن گرفتن از مشرکان حرامه، هم دختر دادن به مشرکان حرامه، هر دو حرامه. و حرمت شم قطعی همه قبول دارن. پس ما یه قرینه برای حرمت داریم، شما قرینه برای کراهت داریم. لعل قرینه حرمت قوی تر از قرینه کراهت باشه. خوب دقت میکنید، ریزکاری های آیه خیلی قابل توجه. و اما در اینجا یه حرف دیگری هم بعضی ها زدن که از بعضی از مفسران اهل سنت نقل شده، که این آیه درسته دلالت بر حرمت داره، اما منسوختون به آیه چند؟ به آیه 24 همین سوره، به آیه 32، به آیه 32 همین سوره. سوره نور کدام آیه؟ و انکحوا الایاما منکم، میگه انکحوا الایاما منکم عامه، شامل میشود همه را. میخواهد زانی زانیه باشه، انکحوا الایاما دستور داده دختران بدون شوهر، پسران بدون زن، باید اینا رو مراسم وسائل ازدواجشون فراهم کنن. دقت کنید تعبیر آیه رو، مسئله مهمی میگه. میگه مسئله ازدواج جوانان وظیفه شخصی خودشون نیست، وظیفه جامعه است. و انکحوا، جامعه ماموره وسائل فراهم کنه. این سنتی که اخیراً شده است و میان ازدواج های جمعی برای جوانان فراهم میکنن، امسال میگن بنا از 25,000 زوج جوان رو به خانه وقت بفرستن، این الهام از انکهوه که میگه وظیفه جمعیه، فقط فرد در اینجا نیست. ولی در مقابل این حرف ما به اونهایی که میگن این آیه آمده از ناسخ شده، دو تا جواب داریم. بگم من تمام کنم. یه جواب این است، دنباله آیه رو چرا نمیخونید؟ و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. صالحین که گفت دیگه از زانی و زانیه خارج میشه، اونو ما نمیتوانیم بگیم این داخله. شما اگر اوهل لکم ما ورا ازالکم رو استدلال کرده بود برای مسئله ناسخ، اون یه چیزی بود، اما این که زدش داره و صالحین هم این عبادکم و امائکم، کلمه صالحین از زانی و از زانیه رو خارج میکنیم، یه جواب ساده. اما یه جواب اصولی این است که اذا دار الان بین نسخ و تخصیص، ام دائر شده که این مسئله اصولی هم یادتون بیاد، ام دائر شده بین نسخ و تخصیص، یعنی ما بیاییم آیه اهل ما ورا از ذالکم رو ناسخ از زانی و زانی قرار بدیم، یا نه از زانی و زانیه اهل رو تخصیص بزنه، عکسش بگه زانی و زانیه از اهل خارجه، اهل لکم ما ورا عامه، زانی و زانیه تخصیص بخوره چش کنه. ام دائر شده که اهل ناسخ زانیه باشه یا از زانیت و از زانی مخصص باشه. در اصول چی خوندیم؟ کدام مقدمه؟ تخصیص مقدمه. چرا تخصیص مقدمه؟ لانه کثیر و نسخ و قلیل، نسخ خیلی کمه، تخصیص خیلی زیاده. اصلا قرآن و روایات بناشون بر تخصیصه و تقییده، نسخ یه موارد محدوده معدودیه. شما به جای این که بیاد به سراغ نسخ برید، برید به سراغ تخصیص. تلخص من جمعی ما ذکرنا این که آیه استفاده حرمت ازش بعید به نظر نمی رسد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اون کلام صدوق ثابت
یعنی دیگه همین کار خیلی مهمه، من خیلی طلبا الان لازم دارم، هم دختر هم پسر.
این کار سیدا بیشتر نمیشن استاد
من. ما آماده هستیم،
ما هم مثل خودمون آماده.
یه چنین ستادی جشنگیری بدیم، ستاد ازدوال در حوزه.
حوزم را من بیاندازم به درد شما دیگه نمیخوره.
نه میخوره، به درد پسر هم میخوره، به درد دختر شما میخوره.
بیاندازم که به درد شما
بخوره. نه به درد میخوره، به دوستان رو دقیقا هست.
آره شما شما ایداد جان بسید. یادتون مقبولم و تجارتم لن قبول.
مشکل میز مشکل ساز برای سوال درسته؟ آیا یه میشه اینا مشکل نیست؟ آیا میشه من یه